نام شما خوش شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که جرمنی مهلت حضور سربازانش در افغانستان را تا یک سال دیگر تمدید کرد. کرکت بورد افغانستان با مناسبت بهره برداری از بند کمال خان یک بازی جالب را در کابل برگزار نمود و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اساس توافق با طالبان تا ضرب الاجل اول ماه می دشوار است. در دو رویداد ورزشی در کابل تیم ملی کرکت افغانستان بازی 20 اوره را انجام داد و لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با مسابقه بین تیم‌های جوانان لغمان و جبلسراج پروان ادامه یافت. رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند اختلافات موجود در مورد توزیع واکسن کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه را حل کنند. مشروع خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اساس توافق با طالبان تا ضرب الاجل اول ماه می دشوار است. او دیروز پنجشنبه برای نخستین بار پس از انتخاب شدنش به حیث رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری در یک کنفرانس خبری ظاهر شد. جو بایدن گفت نمیخواهد که 2500 عسکر آمریکایی را برای مدت طولانی در افغانستان نگه دارد. بایدن افسوده است که نیروهای کشورش افغانستان را ترک خواهند کرد، اما سوال اینجاست که چه زمانی. او افزود که در حال بررسی توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میلادی اداره دونالد ترامپ با طالبان است. پارلمان جرمنی دیروز طرح نگه داشتن نیروهای این کشور در افغانستان را تا جنوری سال 2022 تصویب کرد. در حال حاضر حدود 1300 نظامی جرمنی در افغانستان مستقرند. بر اساس مصوبه جدید پارلمان جرمنی نیروهای این کشور می توانند برای 9 ماه دیگر در افغانستان بمانند. در نتیجه انفجار ماین در یک منزل مسکونی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان یک کودک 13 ساله کشته شد. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت که این انفجار قبل از ظهر امروز صورت گرفته.
این ماین در دهلیز خانهشان بوده، جاسازی نبوده و خود از این شخص دکاندار است. فعلا ما میره جدی بررسی کردیم، جزئیات بعدش براتون میگیم. این مربوط به پلخمری میشه و مربوط سمت دوم میشه.
به گفته آقای بشارت تحقیقات در مورد موجودیت ماین در این خانه و چگونگی انفجار آغاز شده است. شهر کابل امروز شاهد دو رویداد ورزشی بود. تیم ملی کرکت افغانستان به افتخار افتتاح بند کمال خان در استادیوم بین‌المللی کرکت کابل یک بازی 20 اوره را انجام داد. در این مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان به دو گروه تقسیم شد که یکی اعمار کنندگان و دیگر محافظان بند کمال خان بودند. بازی را اعمار کنندگان بند کمال خان آغاز کرده و در 22 اوور 226 دوش را هدف تعیین کردند. محافظان بند کمال خان در 19 اوور توانستند این هدف را پورا کرده برنده شوند. همچنان لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز با مسابقه بین تیم‌های جوانان لغمان و جبلسراج پروان ادامه یافت. این مسابقه 3-2 به نفع تیم جوانان لغمان پایان یافت. لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان 24 مارچ آغاز شده و در آن 12 تیم از کابل و سایر ولایات این کشور رقابت می‌کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور آمریکا تعهد کرده که از مبدل شدن چین به حیث قدرتمندترین کشور جهان جلوگیری خواهد کرد. جو بایدن دیروز برای نخستین بار بعد از انتخاب شدنش به حیث رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری با اشاره به شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت:
او حتی کوچکترین استخوانی از دموکراسی در وجودش ندارد، اما یک مرد باهوش است. او یکی از افراد مانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است که فکر میکند استبداد راه برای آینده است و دموکراسی نمیتواند در جهان همیشه پیچیده عمل کند.
آقای بایدن افزود هدف چین تبدیل شدن به یک کشور پیشتاز در جهان است، اما این اتفاق نخواهد افتاد زیرا با توجه او آمریکا به رشد خود ادامه خواهد داد. جو بایدن گفت اما ایالات متحده آمریکا به دنبال رویارویی با چین نیست. گروهی از فعالان در برما یا میانمار میگویند شمار کشته شدگان در اعتراضات بر ضد کودتای نظامی در آن کشور از اول فوریه تا امروز از 300 تن گذشته است. انجمن حمایت از زندانیان سیاسی که جزئیات در مورد کشته شدگان و افراد دستگیر شده در جریان اعتراضات اخیر در برما را ثبت می‌کند، امروز اعلام کرد که کشته شدن 320 تن را ثبت کرده است. به گفته این انجمن صرف دیروز کشته شدن 11 اعتراض کننده ثبت شده. این گروه فعالان میگویند این فقط ارقام است که نزد آنها ثبت شده، اما ممکن است تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیشتر از این باشد. اعتراضات بر ضد حکومت نظامی در پایتخت برما و سایر شهرهای این کشور از کودتای نظامی اول فوریه که منجر به سرنگونی دولت ملکی آن سان سو چی شد تا اکنون ادامه دارد. رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند اختلافات موجود در مورد توزیع واکسن کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه را حل کنند. آنها هشدار دادند که احتمال دارد این اختلافات منجر به ممنوعیت صادرات انواع خاصی از واکسن‌ها شود. در مرکز این اختلافات توزیع واکسن آسترازنکا قرار دارد که با سرمایه‌گذاری مشترک بریتانیا و سویدن ساخته شده است. چارلز میشل رئیس شورای اروپا ابراز امیدواری کرده که این اختلافات حل شود.
نگرانی های جدی در مورد این شرکت وجود دارد. امیدواریم با کمک مکانیزم توزیع واکسن کمیسیون اروپا نه تنها امکان افزایش تولید واکسن کرونا بلکه توزیع آن نیز فراهم شود.
اکنون که اختلافات موجود در مورد چگونگی توزیع 10 میلیون دوز واکسن آسترازنکا حل نشده، رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند به گفتگوها ادامه دهند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. جرمنی حضور سربازانش در افغانستان را تمدید کرد. این تصمیم بر توافقنامه صلح آمریکا و طالبان چه اثر خواهد داشت؟ در چندین ولسوالی ولایت غور شفاخانه ها دوای کافی ندارند و با مشکل روبرو می باشند. ولسوال دلینه غور می گوید
تراسم مراجعین و نفوس ولسوالی کمبود دوا دارند، نمیشه دوا کمبود دارند. بارهای بار ما این مشکلات گفتیم.
کرکت بورد افغانستان به افتخار آغاز بهره برداری از بند کمال خان یک بازی جالب را در کابل برگزار کرد. آموزش مهارت های نقاشی و تابلو سازی برای زنان و دختران در پنجشیر. یکی از این دختران میگوید
همین برنامه های نقاشی و رسامی که ما داریم ای برای کاهش خشونت علیه خانم ها یا وضعیت اقتصادیشون بسیار موثر میباشد.
و در مسائل جهانی کشورهای اتحادیه اروپا در رابطه با توزیع واکسن کرونا به توافق نرسیدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که ایالات متحده آمریکا خروج نیروهایش از افغانستان را تا اول ماه می کار دشوار میخواند، جرمنی ماموریت نیروهایش در این کشور را تمدید کرده است. پارلمان جرمنی دیروز طرح ادامه ماموریت 1300 سرباز خود را در افغانستان تا 10 ماه دیگر تایید کرد. حکومت افغانستان در امر مبارزه با تروریسم از این تصمیم جرمنی استقبال کرده، اما طالبان با این فیصله اظهار مخالفت کردند. توجه کنید به این گزارش.
در حالی که مشوره آمریکا و متحدانش در مورد خروج و عدم خروج نیروهای آمریکایی و ناتو تا ماه مه سال جاری از افغانستان ادامه دارد، پارلمان جرمنی به تازگی برای 10 ماه دیگر ماموریت نیروهایش در این کشور را تمدید کرده است. ماموریت سربازان جرمنی در افغانستان در آخر ماه مارچ سال جاری به پایان می رسید. اما بر اساس این تصمیم نیروهای جرمنی تا آخر ماه جنوری سال 2022 به ماموریتشان در افغانستان ادامه خواهند داد. جرمنی هدف این تصمیم خود را آموزش و پشتیبانی از نیروهای افغانستان عنوان کرده است. در همین حال رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور از این تصمیم جرمنی استقبال می کند.
هم تر شپږ نیوي سلنه
96% دفاع از این کشور به دوش نیروهای افغان است. حفاظت از خاک و مردم برای ما یک مکلفیت ملی و همیشگی است. اگر جامعه جهانی، آمریکا و یا کدام کشور دیگر در امر مبارزه با تروریسم با ما همکاری میکند، از آن استقبال میکند.
شورای امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته که طالبان به توافقنامه صلح دوحه عمل نکردند، جنگ را کاهش نداده و با شبکه القاعده و گروه های حراس‌افغان دیگر نیز روابط خود را قطع نکردند. البته اتهام های مشابه از سوی دولت امریکا و سازمان ملل متحد نیز بالای طالبان وجود دارد، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفتند که حمله های خود را کاهش داده و با شبکه القاعده و دیگر گروه های ضد دولتی ارتباط ندارند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با اشاره به تمدید ماموریت نیروهای جرمنی در افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که مسئولیت این تصمیم بر عهده کسانی خواهد بود که به توافقنامه دوحه پابند نیستند.
تعهداتی که در توافقنامه صورت گرفته باید به آن توجه کامل شود. عدم توجه به این تعهدات مشکلات را به دنبال خواهد داشت. مسئولیت این چالش‌ها بر دوش کسانی خواهد بود که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.
پیش از این شماری از رسانه‌ها به نقل از مقام‌های طالبان نوشتند که اگر نیروهای خارجی پس از پایان ماه می در افغانستان حضور داشته باشند، مورد حمله آنها قرار خواهند گرفت. اما طالبان تأکید کردند که توافقنامه دوحه با آمریکا پابرجا خواهد بود. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در کنفرانس خبری گفت که آنها می‌خواهند افغانستان را ترک کنند. او در ادامه گفت که پرسش این است که چه زمان نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند. آقای بایدن بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را تا اول ماه می از نظر فنی دشوار خواند و گفته است که در این مورد با متحدان خود مشوره می‌کند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو نیز در اوایل هفته جاری گفت که در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. او از طالبان خواست که خشونتها را کاهش داده و با گروه های تروریستی روابط خود را قطع کنند. جرمنی به عنوان یک عضو پیمان ناتو بیشترین نیرو را پس از آمریکا در چوکات ناتو در افغانستان دارد و تصمیم ادامه ماموریت سربازانش زمینه حضور نظامی برای کشورهای دیگر اروپایی را نیز فراهم می کند. وزیران خارجه و دفاع جرمنی نیز پیش از این در مورد بیرون کردن نیروهای خارجی از افغانستان عجله نه بلکه دقت را مهم خواندند و هشدار دادند که خروج غیرمسئولانه از افغانستان نتایج بد در قبال خواهد داشت. در حال حاضر 1300 سرباز جرمنی در افغانستان حضور دارند که در چوکات ناتو مصروف آموزش نیروهای افغان هستند. از سال 2001 تا حالا 59 سرباز جرمنی در افغانستان کشته شدند و رسانه‌های آن کشور گزارش دادند که تا سال 2018 میلادی 16.4 میلیارد دلار را در بخش نظامی در افغانستان هزینه کرده است. نیروهای جرمنی بیشتر در شمال و شمال شرق افغانستان مأموریت اجرا می‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مراکز صحی در ولایت غور با کمبود دارو مواجهند. برخی از ساکنان هفت ولسوالی ولایت غور بر رادیو آزادی گفتند بیش از دو ماه می شود که مراکز صحی در ولسوالی هایشان با کمبود دوا مواجهند. مسئولان می گویند این مشکل به دلیل دوری و مسدود بودن راه ها به میان آمده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شفاخانه ولایتی غور است. مرد با چهره افسرده پشت دروازه اتاق بیماران انتظار سعدیابی همسرش را میکشد.
میخوای مریض پیش ما بمره شوهای خونو که شوهای روزی نم به پیاده مده ایم آخر سوره و پیاده خود ما به شهر رسندیم.
عبدالصمد جهانگیری 42 ساله 120 کیلومتر را پیموده تا خود و خانم بیمارش را به مرکز صحی ولایتی برساند. او از روستای قلعه گوهر ولسوالی 400 ولایت غور است. میگوید که در مراکز سی ولسوالیشان دارو وجود ندارد.
من مریض شدم به ولسوالی ما همین جایی که هست کلینیک هست اوج دارو دوای پیدا نمیشه، یک چک دوا نه همین جایی و همین صدای ما رو برسونین کسایی که اینجا مسئولن که همین دارو دوای چیز ری کنن. مردم 400 اکثریت کسا به خاطر همین بی دوایی زیاد میمرن.
تنها ساکنان ولسوالی 400 در شمال ولایت غور این مشکل را ندارند. ولسوالی های دولتیار، پسابند، دولینه، ساغر، تولک و تیوره از جمله ولسوالی هایی هستند که بیش از 2 ماه می شود با کمبود دارو مواجه هستند. محمد نادر باشنده ای روستای سمک ولسوالی دولتیار در شرق ولایت غور است.
دوا کم است، ضرورت مردم رفت نمیشه. اگر پایتم درد کنه همو یک گولی درد میتوه، اگر مشکل دیگری هم داشته باشه همو گولی سه. بعد مشکلات دوا و ادویه خیلی کمبودی ها داره، خصوصا در سمک و بخیل تا در پشتنور هم همچنان است.
محمد طاهر افسلی ولسوالی دولینه در غرب ولایت غور نیز میگوید
تراکم مراجعین و نفوس ولسوالی کمبود دوا داره، نمیشه دوا کمبود داره. بارهای بار ما این مشکلات گفتیم، مشکلات کمبود دیر گفتیم، کمبود پرسنل کلینیک که دکتر زنانه 2 سال میشه اینا ندارن.
لال محمد سنجرانی مسئول نهاد هماهنگی کمک های انسانی یا سی‌اچ‌ای که مسئولیت قرارداد بخش های سی را در غور دارد میگوید راه‌حل های سنجیده شده است.
سپلای جریان داره، ممکنه اگر کلینیکی نرسیده انشالله ری سپلای ما به همه کلینیک ها جریان داره. اینمیان طرف دولینه و او سمتا ایبست بندی دارن که روان میکنن.
این حالت حتی طالبان را که علیه دولت میجنگند با واکنش واداشته و گفتند تخصیص بوده اما اثرش در نواحی مشهود نیست. آنها حتی با تعیین ضرب العجل هشدار دادند که اگر مشکل در هفته های آینده حل نشود علیه آنهایی که مسئول باشند اقدام می کنند. اما مسئولان سیهی می گویند به دلیل دوری و مسدود بودن راههای ولسوالی ها به اثر خرابی و برفای سنگین این مشکل به تازگی به میان آمده است. ولایت غور در غرب افغانستان از جمله ولایت کوهستانی با راههای دشوارگذر است. بیشتر ساکنان این ولایت همواره در زمستان ها با کمبود امکانات سیهی و خوراکی مواجه می گردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کرکت بورد افغانستان در خوشی بهره برداری از بند کمال خان در نیمروز بازی جالب را در کابل برگزار کرد. تماشاچیان این بازی 20 اوره رایگان به استادیوم رفتند و تلویزیون ملی افغانستان آن را به گونه زنده پخش کرد. گزارش داریم که با هم بشنویم.
او خوخی ورکوی زنگلی مننه که او ستاستی
اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در خوشی بهره برداری از بند کمال خان بازی جالب 20 اوره را به نمایش گذاشتند. این بازیکنان در 2 تیم اعمار کنندگان بند کمال خان به رهبری نجیب الله زدران و محافظان این بند به کپتانی گلبدین نایب پس از 6 روز جمعه به میدان رفتند. تیم اعمار کنندگان نخست بتن کرد و در 20 اوور 226 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد، اما تیم محافظان توانست در اوور 19 هم خود را به این هدف برساند و برنده این بازی شود. اسمت الله عمرزی عضو تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که بهره‌گیری از بند کمال خان در نیمروز تحول بزرگی است و باید از آن بزرگداشت شود. او گفت که برای خوشی بیشتر مردم این بازی را برگزار کرده اند.
دا د خلکو خو خیله بار غوړل وب زکه چې د ملي لوبغالو لخوانه په ملي لوبغالي کې د ملي تلویزیون د ملي کچه برنامه لپاره ون منزل شوله ټول ولس واړه تر زاړه تر خويند پردي سالې لپاره خوشاله وو او په لوبغالي کې چې چکه ورته ویل کورونه کې خوشاله ساره ولا.
برای بازدید این بازی شمار زیادی از علاقمندان ورزش به ویژه بازی کرکت از شهر کابل و ولایت‌ها گرد هم آمده بودند. آنها گفتند که بهره برداری از بند کمال خان یکی از آرمان‌های افغانان بوده که تحقق یافت. حبیب الله حبیب و اسمت آریوبی 2 تن از تماشاچیان در این باره به رادیو آزادی چنین گفتند:
بسیار خوش هستم که یک بازی بسیار خوب و یک درخشان است. انشاءالله آینده افغانستان بسیار خوب است. تماشا میکنم، بسیار افتخار میکنم جای نیست که دیگه چی بگویم. حبیب الله حبیب.
این بازی میتونه با مردم افغانستان بلخصوص مردم کابل نشین یک تفریح برشان جور شود. از کرکت بورد بسیار متشکرم.
بند کمال خان روز چهارشنبه از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و برخی مقام‌های دیگر به بهره برداری سپرده شد. این بند در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز به هزینه 111 میلیون دلار آمریکایی ساخته شده است. بند کمال خان ظرفیت تولید 9 مگاوات برق را دارد، 174 هزار هکتار زمین را آبیاری می کند و 52 میلیون متر مکعب آب را ذخیره خواهد کرد. بهره برداری از این بند دستاورد بزرگ برای افغانستان شمرده می شود و مردم در مناطق گوناگون این کشور از تکمیل شدن این پروژه استقبال کرده اند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شاروالی کابل یک بار دیگر فعالیت بس‌های شهری را در کابل آغاز کرد. مسئولان این نهاد میگویند صدها بس را ترمیم کرده و با فعالیت آن مشکلات باشندگان کابل پس از سالها پایان خواهد یافت. گزارش در این باره با هم می‌شنویم.
سال هاست که شهر کابل با جمعیت بیش از 5 میلیون نفر با چالش نبود خدمات بس‌های شهری روبرو است. اما حالا شاروالی کابل بران شده تا با ترمیم بس‌های فرسوده و فعالیت آن در شهر کابل از این چالش بکاهد. داوود سلطانزوی شاروال کابل روز پنجشنبه روند آزمایشی فعالیت 5 بس را از ساحه احمد شاه بابا مینا در شهر کابل آغاز کرد. او بر رادیو آزادی گفت که این روند تا یک هفته در تمام شهر و ولسوالی‌های کابل عملی خواهد شد.
شاروالی کابل این خدمات مندار هم سهولت به وجود میاره، هم نظم به وجود میاره و هم از نگاه محیط زیست وقتی که ما تعداد ارادجات در شهر کم میکنیم اثرات بالای محیط زیست هم یک موضوع قابل ذکر است. این برنامه امتحانی را آغاز میکنیم و با کوشش و سعی از اینا ما دعوت میکنیم مردم کابل که در این مورد به خاطر سهولت خودشان همکار شوند.
این بس ها که شماره آن به 200 اراده میرسد مربوط به یک کمپانی آمریکایی است که تازه از سوی شاروالی کابل ترمیم و نارنجی رنگ‌آمیزی شدند. راننده و خدمه آن کارمندان شاروالی کابل هستند و کسانی که از این بس ها استفاده می کنند باید تکت داشته باشند. این بس ها ظرفیت انتقال 30 تن را دارند و در 16 مسیر شهر کابل فعالیت خواهند داشت. هزینه تکت نظر به مسیرها تعیین خواهد شد که از 10 تا 20 افغانی خواهد بود. مردم میگویند انتظار دارند که این روند در دیگر بخش های شهر کابل نیز عملی شود، زیرا به گفته آنان بیشتر مردم که اقتصاد خوب ندارند نیازمند دستیابی به این خدماتند. ولید رستاقی و سلیمان دو تن از ساکنان کابل:
نبود بس‌های شهری که از مشکلات مردم زیاد دارند در این قسمت، مخصوصا در ولایت کابل. روز خبر شدیم که شاروالی کابل تعداد 200 بس در کابل فعال می‌سازد که انشاءالله که در پلان خود موفق شوند.
نبود بس‌های شهری در کشور مشکلات زیاد را به طرف تقیل آوجود آورده. مطابقی که جایگزین بس‌های شهری شده در حالات اضطراری فصل هوای بارانی حتی تا 30 افغانی از مشتری خود کفایه نمیگیرد که واقعا ظلم بزرگی بر طبقه فقیر کشور.
شاروالی کابل از باشندگان این شهر میخواهد تا از این بس‌ها به گونه درست استفاده کنند و فرهنگ و برخوردهای بهتر اجتماعی شهری را با خدمات شهری رعایت کنند.
آموزش مهارت‌های هنر نقاشی و تابلوسازی تجربه جدید را برای شماری از زنان و دختران در ولایت پنجشیر شکل داده است. به همکاری ریاست امور زنان یک مؤسسه کمک رسانی این فرصت را برای زنان در این ولایت فراهم کرده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد با این شرح.
همی برنامه های نقاشی و رسامی که ما داریم ای برای کاهش خشونت علیه خانم ها یا وضعیت اقتصادیشون بسیار مؤثر می باشد.
زینب 25 ساله در روستای آستانه در ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر زندگی می کند. او روزانه حدود 15 کیلومتر راه را گاهی با موتر و گاهی هم بخشایی از راه را پیاده می آید تا در آموزشگاه واقع در پاراخ مرکز ولایت پنجشیر نقاشی یاد بگیرد. این برای بار اول است که برای شماری از زنان و دختران در ولایت پنجشیر زمینه آموزش این هنرها فراهم شده و انتظار دارند که پس از یاد گرفتن این هنرها روزی آثارشان را در نمایشگاه ها به فروش برسانند. زینب از تاثیرگذاری این ابتکار در پنجشیر سخن می گوید.
همین نمایشگاه ها ظرفیت اقتصادی خانم ها را بلند می بره، بسیار مؤثر تمام میشه و ما خواهان بیشتر و بیشتر این موضوعات هستیم که امی برنامه های پروگرام ها در کشور ما یا در ولایت ما بیشتر شود.
در جایی که اتاق آموزش های هنر نقاشی ایجاد شده است، یک نمایشگاه از آثار مختلف هنری نیز در داخل ساختمان ریاست امور زنان این ولایت برگزار شده است. به اساس معلومات ریاست امور زنان ولایت پنجشیر، این نمایشگاه هنرهای نقاشی، خطاطی، رسامی و میناتوری و دوره آموزش این هنرها را به کمک یکی از مؤسسات برای زنان و دختران در مرکز این ولایت ایجاد کردند. خاطره شیخانی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر است و میگوید توانمند ساختن زنان مهم است.
این نمایشگاه میتونه که موثریت بر زنها داشته باشه، یعنی زنها بیاین آموزش ببینن. در عمل ما کوشش کردیم که این را در نظر داشته باشیم. میتونه که زنها نقاش شوند، نقاشی را هنر، نقاشی رسامی، خطاطی را یاد بگیرن و هم از در خدمت بر جامعه شان و هم از نگاه اقتصادی بتونن که یک مزدی را به دست داشته باشن.
سعدیه حمیدی 29 ساله باشنده روستای پیاوشت ولسوالی رخی ولایت پنجشیر است. او میگوید آموزش هنر نقاشی برای زنان و دختران که به آن علاقه‌مندی دارند یک فرصت خوب است.
برگزاری این چه برنامه ها بر ولایت پنجشیر به خانم ها و طبقه اوناس بسیار مفید است. باید این برنامه ها در ولایت پنجشیر برگزار شود. در سطح ولسوالی ها کورس های آموزشی باشه که طبقه اوناس رشد کنه. طبقه اوناس از دست خود بتونن که رشد کنن، پیش بروند، بتونن خودشان رشد بدن. دیگه منتظر کسی نباشن، منتظر دست کسی نباشن که برای او چیز بدن.
همایون آریوب یکی از مسئولین مؤسسه همای سبز که نمایشگاه دوره آموزش هنرهای نقاشی را برای زنان در ولایت پنجشیر راه اندازی کرده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نوآوری بسیار خوبی بود برای ما در ولایت پنجشیر. کوشش داریم که در آینده تعهد کردیم اثرهای خود را به نمایش گذاشتیم. یک تیمی کاری خود را برای ولایت پنجشیر بیاین ترنینگ بدن، کسایی که علاقه دارن به هنر که بخشای بسیار مختلف خود دارن، رسامی، نقاشی، دیکور، سو، گلاس، کلاکالار، سو، مسائل بسیار دیگه خود دارن. میخوایم که یک تمرین بدیم، ترنینگ بدیم که خود مختار شون، یک چیز را یاد بگیرن و این را ما انتقال بدیم به نسل بعدی خود.
در مورد مدت زمان این دوره آموزشی و نمایشگاه هنر نقاشی، مسئولین این مؤسسه میگویند تا یک سال برنامه آنان عملی خواهد شد که زنان و دختران علاقمند به این هنرها مهارت تولید تابلوهای نقاشی را یاد میگیرند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رهبران اتحادیه اروپا در زمینه حل اختلاف بر سر توزیع واکسن کووید 19 میان کشورهای عضو به توافق نرسیدند. آنها هشدار دادند که این مسئله سبب خواهد شد که این اتحادیه بر صادرات واکسن ممنوعیت وضع کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ میشنوید.
اورزولا فان در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، هشدار داده که این اتحادیه تا زمان به صادرات واکسین کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها اجازه نخواهد داد که شرکتها به وعدهشان در راستای تحویل دهی واکسین به کشورهای عضو این اتحادیه عمل کنند. او روز پنجشنبه 25 ماه مارچ پس از ویدیو کنفرانس رهبران اتحادیه اروپا در نشست خبری گفت فکر می کند این روشن است که نخست شرکت استرازنکا پیش از اقدام به صادرات دوباره واکسین به قراردادی که با اتحادیه اروپا دارد احترام بگذارد. جنجال اخیر بر کارخانه استرازنکا در هلند متمرکز است. حکومت بریتانیا ادعا می کند که این کارخانه بخشی از مراکز زنجیره‌ای تهیه واکسن آن کشور است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پایان اجلاس در این باره هنوز دچار اختلاف بودند که محموله 10 میلیون دوز دیگر واکسن چگونه تخصیص داده شود. آنها فیصله کردند که گفتگوها را در این مورد سفیرانشان در نشست آینده ادامه دهند. بر اساس برنامه مشترک تدارکات که توسط اتحادیه اروپا تنظیم شده است، دوزهای واکسن متناسب با گسترش همگیری تخصیص داده می شود، اما برخی کشورها کمتر از سهم خود دریافت می کنند. اکثر اعضای اتحادیه اروپا فکر می کنند که این سیستم کارآمدی خوب دارد، اما می گویند که شماری از کشورها دچار اشتباه شدند، زیرا به گفته آنها به جای سفارش دادن تمام واکسن های تایید شده بر واکسن استرازنکا تمرکز کردند. با وجود تأخیر در تحویل دهی واکسن، اتحادیه اروپا امیدوار است که 70% جمعیت بزرگسال کشورهای عضو این اتحادیه تا پایان تابستان واکسن خواهند شد. رئیس کمیسیون اروپایی همچنان گفته است که اتحادیه اروپا از ماه دسامبر به این طرف بیش از 77 میلیون دوز واکسن به 33 کشور صادر کرده است. بر بنیاد آمار پوهنتون جان هاپکینز، بیش از 2.7 میلیون نفر در سراسر جهان به شمول بیش از 546 هزار تن در ایالات متحده در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا تا حال جان باختند. موج سوم ویروس کرونا در بسیاری کشورهای اروپایی سبب شده که حکومت‌ها محدودیت‌های شدید را دوباره وضع کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.